بازگشت. کمتر از لحظه ای دیدم روی تخت بیمارستان خوابیدم و تیم پزشکی مشغول زدن شوک برقی به من هستند. دستگاه شوک را چند بار به بدن من وصل کردند و به قول خودشان بیمار احیا شد. روح به جسم برگشته بود. حالت خاصی داشتم. هم خوشحال بودم که دوباره مهلت یافتم و هم ناراحت بودم که از آن وادی نور دوباره به این دنیای فانی برگشتم. پزشکان بعد از مدتی کار خودشان را تمام کردند. در واقع غده خارج شده بود و در مراحل پایانی عمل بود که من 3 دقیقه دچار ایست قلبی شدم. بعد هم با ایجاد شوک مرا احیا کردند. من در تمام آن لحظات شاهد کارهایشان بودم. پس از اتمام کار مرا به اتاق مجاور جهت ریکاوری انتقال داده و پس از ساعتی کم کم اثر بیهوشی رفت و درد و رنج‌ها دوباره به بدنم برگشت. حالم بهتر شد و توانستم چشم راستم را باز کنم، اما نمیخواستم حتی برای لحظه ای از آن لحظات زیبا دور شوم. من در این ساعات تمام خاطراتی که از آن سفر معنوی داشتم را با خودم مرور میکردم. چقدر سخت بود، چه شرایط سختی را طی کردم. من بهشت برزخی را با تمام نعمتهایش دیدم. من افراد گرفتار را دیدم. من تا چند قدمی بهشت رفتم. من مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها را با کمی فاصله مشاهده کردم. من مشاهده کردم که مادر ما چه مقامی در دنیا و آخرت دارد. برایم تحمل دنیا واقعا سخت بود. دقایقی بعد 2 خانم پرستار وارد سالن شدند تا مرا به بخش منتقل کنند. آنها می‌خواستند تخت چرخدار مرا با آسانسور منتقل کنند. همین که از دور آمدند، از مشاهده یه چهره یکی از آنها واقعا وحشت کردم. من او را مانند یک گرگ می‌دیدم که به سمت من نزدیک می‌شد. مرا به بخش منتقل کردند. برادر و برخی از دوستانم بالای سرم بودند. یکی 2 نفر از بستگان ما می‌خواستند به دیدنم بیایند. آنها از منزل خارج شده و به سمت بیمارستان در راه بودند. من این را به خوبی متوجه شدم. یک باره از دیدن چهره باطنی آنها وحشت کردم. بدنم لرزید. به یکی از همراهانم گفتم تماس بگیر و بگو فلانی برگرده. تحمل هیچ کس را ندارم. احساس می کردم که باطن بیشتر افراد برایم نمایان است. باطن اعمال و رفتار. به غذایی که برایم می آوردند نگاه نمی کردم. می ترسیدم باطن غذا را ببینم. اما از زور گرسنگی مجبور بودم بخورم. دوست نداشتم هیچ کس را نگاه کنم. برخی از دوستان آمده بودند تا من تنها نباشم. اما نمی دانستند که وجود آنها مرا بیشتر تنها می کرد. بعد از ظهر تلاش کردم تا روی خودم را به سمت دیوار برگردانم. می‌خواستم هیچ کس را نبینم، اما یک باره رنگ از چهره‌ام پرید. من صدای تسبیح خدا را از در و دیوار می‌شنیدم. 2-3 نفری که همراه من بودند به توصیه پزشک اصرار می‌کردند که من چشمانم را باز کنم، اما نمی‌دانستند که من از دیدن چهره اطرافیان ترس دارم و برای همین چشمانم را باز نمی‌کنم. آن روز در بیمارستان با دعا و التماس از خدا خواستم که این حالت برداشته شود. من نمی توانستم این گونه ادامه دهم. با این وضعیت حتی با برخی نزدیکان خودم نمی توانستم صحبت کرده و ارتباط بگیرم. خدا را شکر این حالت برداشته شد و روال زندگی من به حالت عادی بازگشت. اما دوست داشتم تنها باشم. دوست داشتم در خلوت خودم آنچه را در مورد حسابرسی اعمال دیده بودم مرور کنم. تنهایی را دوست داشتم. در تنهایی تمام اتفاقاتی که شاهد بودم را مرور می کردم. چقدر لحظات زیبایی بود. آنجا زمان مطرح نبود. آنجا احتیاج به کلام نبود. با یک نگاه آنچه می‌خواستیم منتقل می‌شد. آنجا از اولین تا آخرین را می‌شد مشاهده کرد. من حتی برخی اتفاقات را دیدم که هنوز واقع نشده بود. حتی در آن زمان برخی مسائل را متوجه شدم که گفتنی نیست. من در آخرین لحظات حضور در آن وادی برخی دوستان و همکارانم را مشاهده کردم که شهید شده بودند. می‌خواستم بدانم این ماجرا رخ داده یا نه. از همان بیمارستان توسط یکی از بستگان تماس گرفتم و پیگیری کردم و جویای سلامتی آنها شدم. چند تایی را اسم بردم. گفتند نه، همه ی رفقای شما سالم هستند. تعجب کردم. پس منظور از این ماجرا چه بود؟ من آنها را در حالی که با شهادت وارد برزخ می شدند مشاهده کردم. چند روزی بعد از عمل، وقتی حالم کمی بهتر شد، مرخص شدم. اما فکرم به شدت مشغول بود. چرا من برخی از دوستانم که الان مشغول کار در اداره هستند را در لباس شهادت دیدم؟ یک روز برای اینکه حال و هوایم عوض شود، با خانم و بچه ها برای خرید به بیرون رفتیم. به محض اینکه وارد بازار شدم، پسر یکی از دوستان را دیدم که از کنار ما رد شد و سلام کرد. رنگم پرید. به همسرم گفتم این مگه فلانی نبود؟ همسرم که متوجه نگرانی من شده بود گفت چی شده؟ آره خودش بود. این جوان اعتیاد داشت و دائم دنبال کارهای خلاف بود. برای به دست آوردن پول مواد همه کاری می کرد. گفتم این مگه نمرده؟ من خودم دیدمش که اوضاع احوالش خیلی خراب بود. مرتب به ملائک خدا التماس می کرد. حتی من علت مرگش رو هم می دونم. خانم من با لبخند گفت مطمئن هستی که اشتباه ندیدی؟ حالا علت مرگش چی بود؟ گفتم اون بالای دکل مشغول دزدیدن کابل‌های فشار قوی برق بوده که برق اونو میگیره و کشته میشه. خانم من گفت فعلا که سالم و سرحال بود. آن شب وقتی برگشتیم خانه خیلی فکر کردم. پس نکنه اون چیزایی که من دیدم توهم بوده. دو سه روز بعد خبر مرگ آن جوان پخش شد. بعد هم تشییع جنازه و مراسم ختم همان جوان برگزار شد. من مات و حیران مانده بودم که چه شده. از دوست دیگرم که با خانواده آنها فامیل بود سوال کردم علت مرگ این جوان چی بود؟ گفت بنده خدا تصادف کرده. من بیشتر توی فکر فرو رفتم. اما من خودم این جوان را دیدم. او حال و روز خوشی نداشت. اعمال و گناهان و حق و ناس حسابی گرفتارش کرده بود. به همه التماس می کرد تا کاری برایش انجام دهند. چند روز بعد یکی از بستگان به دیدنم آمد. ایشان در اداره برق اصفهان مشغول به کار بود. لابلای صحبت ها گفت چند روز قبل یک جوان رفته بود بالای دکل برق تا کابل فشار قوی را قطع کند و بدزدد. ظاهراً اعتیاد داشته و قبلاً هم از این کارها می کرده. همون بالا برق خشکش می کند و مثل یک تکه چوب پرت می شود پایین. خیره شده بودم به صورت این مهمانو گفتم فلانی رو میگی؟ گفت بله خودشه. پرسیدم شما مطمئن هستی؟ گفت آره خودم اومدم بالا سرش. اما خانواده‌اش چیز دیگه ای گفتن. نشانه ها. پس از ماجرایی که برای پسر معتاد اتفاق افتاد، فهمیدم که من برخی از اتفاقات آینده نزدیک را هم دیدم. نمی دانستم چطور ممکن است، لذا خدمت یکی از علما رفتم و این موارد را مطرح کردم. ایشان هم اشاره کرد که در این حالت مکاشفه که شما بودی، بحث زمان و مکان مطرح نبوده، لذا بعید نیست که برخی موارد مربوط به آینده را دیده باشی. بعد از این صحبت یقین کردم که ماجرای شهادت برخی همکاران من اتفاق خواهد افتاد. یکی دو هفته بعد از بهبودی من، پدرم در اثر یک سانحه مصدوم شد و چند روز بعد دار فانی را ودا گفت. خیلی ناراحت بودم، اما یاد حرف عموی خدا بیامرزم افتادم که گفت این باغ برای من و پدرت هست و به زودی به ما ملحق می شود. در یکی از روزهای دوران نقاهت به شهرستان دوران کودکی و نوجوانی سر زدم. به سراغ مسجد قدیمی محل رفتم و یاد و خاطرات کودکی و نوجوانی برایم تداعی شد. یکی از پیرمردهای قدیمی مسجد را دیدم. سلام علیک کردیم و برای نماز وارد مسجد شدیم. یک بار یاد صحنه‌هایی افتادم که از حساب و کتاب اعمال دیده بودم. یاد آن پیرمردی که به من تهمت زده بود و به خاطر رضایت من ثواب حسینیش را به من بخشید. این افکار و صحنه ناراحتی آن پیرمرد همینطور در مقابل چشمانم بود. با خودم گفتم باید پیگیری کنم و ببینم این ماجرا تا چه حد صحت دارد. هرچند می دانستم که مانند بقیه موارد این هم واقعی است، اما دوست داشتم حسینیی که به من بخشیده شد را از نزدیک ببینم. به آن پیرمرد گفتم فلانی رو یادتون هست؟ همون که 4 سال پیش مرحوم شد؟ گفت بله، خدا نور به قبرش بباره. چقدر این مرد خوب بود. این آدم بی سر و صدا کار خیر می کرد. آدم درستی بود. مثل اون حاجی کم پیدا میشه. گفتم بله، اما خبر داریم بنده خدا چیزی تو این شهر وقف کرده؟ مسجد؟ حسینیه؟ گفت نمیدونم، ولی فلانی خیلی باهاش رفیق بود، اون حتما خبر داره، الانم توی مسجد نشسته. بعد از نماز سراغ همان شخص رفتیم. ذکر خیر آن مرحوم شد و سؤالم را دوباره پرسیدم. این بنده خدا چیزی وقف کرده؟ این پیرمرد گفت خدا رحمتش کنه، دوست نداشت کسی خبردار بشه، اما چون از دنیا رفته به شما میگم. ایشان به سمت چپ مسجد اشاره کرد و گفت این حسینیه رو میبینی که اینجا ساخته شده؟ همون حاج آقا که ذکر خیرش رو کردی این حسینیه رو ساخت و وقف کرد. نمیدونی چقدر این حسینیه خیر و برکت داره. الانم داریم بنایی میکنیم و دیوار حسینیه رو برمیداریم و ملحقش میکنیم به مسجد تا فضا برای نماز بیشتر بشه. من بدون اینکه چیزی بگویم جواب سوالم را گرفتم. بعد از نماز سری به حسینیه زدم و برگشتم. من پس از اطمینان از صحت مطلب از حقم گذشتم و حسینیه را به بانی اصلیش بخشیدم. شب با همسرم صحبت میکردیم. خیلی از مواردی که برای من پیش آمده باور کردنی نبود. با لبخند به خانمم گفتم اون لحظه آخر به من گفتن به خاطر دعاهای همسرت و دختری که تو راه داری شفاعت شدی. به همسرم گفتم این هم یک نشانه است. اگه این بچه دختر بود معلوم میشه که تمام این ماجرها صحیح بوده. در پاییز همان سال دخترم به دنیا آمد. اما جدایی از این موارد، تنها چیزی که پس از بازگشت ترس شدیدی در من ایجاد می کرد و تا چند سال مرا اذیت می کرد، ترس از حضور در قبرستان بود. من صداهای وحشتناکی می شنیدم که خیلی دلهره آور و ترسناک بود. اما این مسئله اصلاً در کنار مزار شهدا اتفاق نمی افتاد. در آنجا آرامش بود و روح معنویت که در وجود انسانها پخش می شد. لذا برای مدتی به قبرستان نرفتم و بعد از آن فقط صبحای جمعه راهی مزار دوستان و آشنایان می شدم. اما نکته مهم دیگری را که باید اشاره کنم این است که من در کتاب اعمالم و در لحظات آخر حضور در آن دنیا میزان عمر خودم را که اضافه شده بود مشاهده کردم. به من چند سال مهلت دادند که آن هم به پایان رسیده و من اکنون در وقتهای اضافه هستم. اما به من گفتند مدت زمانی که شما برای صله رحم و دیدار والدین و نزدیکانت می‌گذاری جزو عمر شما محسوب نمی‌شود. همچنین زمانی که مشغول بندگی خالصانه خداوند یا زیارت اهل بیت هستی جزو این مقدار عمر شما حساب نمی‌شود. مدافعان حرم. دیگر یقین داشتم که ماجرای شهادت همکاران من واقعی است. در روزگاری که خبری از شهادت نبود چطور باید این حرف را ثابت می کردم؟ برای همین چیزی نگفتم. اما هر روز که برخی همکارانم را در اداره می دیدم یقین داشتم یک شهید را که تا مدتی بعد به محبوب خود خواهد رسید ملاقات می کنم. هیجان عجیبی در ملاقات با این دوستان داشتم. می خواستم بیشتر از قبل با آنها حرف بزنم. من یک شهید را که به زودی به ملاقات الهی می رفت می دیدم. اما چطور این اتفاق می افتاد؟ آیا جنگی در راه است؟ 4 ماه بعد از عمل جراحی و اوایل مهر ماه 1394 بود که در اداره اعلام شد کسانی که علاقمند به حضور در صف مدافعان حرم هستند می توانند ثبت نام کنند. جنب و جوشی در میان همکاران افتاد. آنها که فکرش را می کردم همگی ثبت نام کردند. من هم با پیگیری بسیار توفیق یافتم تا همراه آنها پس از دوره آموزش تکمیلی راهی سوریه شوم. آخرین شهر مهم در شمال سوریه یعنی شهر حلب و مناطق مهم اطراف آن باید آزاد می شد. نیروهای ما در منطقه مستقر شدند و کار آغاز شد. چند مرحله عملیات انجام شد و ارتباط تروریست ها با ترکیه قطع شد. محاصره شهر حلب کامل شد. مرتب از خدا می خواستم که همراه با مدافعان حرم به کاروان شهدا ملحق شوم. دیگر هیچ علاقه‌ای به حضور در دنیا نداشتم مگر اینکه بخواهم برای رضای خدا کاری انجام دهم. من دیده بودم که شهدا در آن سوی هستی چه جایگاهی دارند، لذا آرزو داشتم همراه با آنها باشم. کارهایم را انجام دادم، وصیت‌نامه و مسائلی که فکر می‌کردم باید جبران کنم انجام شد. آماده رفتن شدم. به یاد دارم که قبل از اعزام خیلی مشکل داشتم. با رفتن من موافقت نمی شد، اما با یاری خدا تمام کارها حل شد. ناگفته نماند که بعد از ماجراهایی که در اتاق عمل برای من پیش آمد، کل رفتار و اخلاق من تغییر کرد. یعنی خیلی مراقبت از اعمالم انجام می دادم، تا خدایی نکرده دل کسی را نرنجانم، حق و ناس برگردنم نماند. دیگر از آن شوخی ها و سر کار گذاشتن ها خبری نبود. یکی دو شب قبل از عملیات رفقای صمیمی بنده که سالها با هم همکار بودیم دور هم جمع شدیم. یکی از آنها گفت شنیدم که شما در اتاق عمل حالتی شبیه مرگ پیدا کردید. خلاصه خیلی اصرار کردند که برایشان تعریف کنم، اما قبول نکردم. من برای یکی دو نفر خیلی سربسته حرف زده بودم و آنها باور نکردند، لذا تصمیم داشتم که دیگر برای کسی حرفی نزنم. جواد محمدی، سید یحیی براتی، سجاد مرادی، عبدالمهدی کاظمی، برادر مرتضی زاره و شاه سنایی در کنار هم بودیم. آنها مرا به یکی از اتاقهای مقر بردند و اصرار کردند که باید تعریف کنی. من هم کمی از ماجرا را گفتم. رفقای من خیلی منقلب شدند. خصوصا در مسئله حق و ناس و مقام شهادت. چند روز بعد در یکی از عملیات ها حضور داشتم. در حین عملیات مجروح شدم و افتادم. جراحت من سطحی بود، اما درست در تیر رس دشمن افتاده بودم. هیچ حرکتی نمی توانستم انجام دهم. کسی هم نمیتوانست به من نزدیک شود. شهادت این را گفتم. در این لحظات منتظر بودم با یک گلوله از سوی تکتیرانداز تکفیری به شهادت برسم. در این شرایط بحرانی عبدالمهدی کاظمی و جواد محمدی خودشان را به خطر انداختند و جلو آمدند. آنها خیلی سریع مرا به سنگر منتقل کردند. خیلی از این کار ناراحت شدم. گفتم برای چی این کار را کردید؟ ممکن بود همه ما رو بزنن. جواد محمدی گفت تو باید بمونی و بگی که در آن سوی هستی چه دیدی. چند روز بعد باز این افراد در جلسه خصوصی از من خواستند که برایشان از برزخ بگویم. نگاهی به چهره تک تک آنها کردم. گفتم چند نفری از شما فردا شهید می شوید. سکوتی عجیب در آن جلسه حاکم شد. با نگاه های خود التماس می کردند که من سکوت نکنم. حال آن رفقا در آن جلسه قابل توصیف نبود. من تمام آنچه دیده بودم را گفتم. از طرفی برای خودم نگران بودم. نکند من در جمع اینها نباشم. اما نه، انشالله که هستم. جواد با اصرار از من سوال می کرد و من جواب می دادم. در آخر گفت چه چیزی بیش از همه در آن طرف به درد ما می خورد؟ گفتم بعد از اهمیت به نماز با نیت الهی و خالصانه هر چه می توانید برای خدا و بندگان خدا کار کنید. چند روز بعد آماده ی عملیات شدیم. جیره جنگی را گرفتیم و تجهیزات را بستیم. خودم را حسابی برای شهادت آماده کردم. من RPG برداشتم و در کنار رفقایی که مطمئن بودم شهید می شوند قرار گرفتم. گفتم اگر پیش اینها باشم بهتره. احتمالاً با تمام این افراد همگی با هم شهید می شویم. نیمه های شب هنوز ستون نیروها حرکت نکرده بود که جواد محمدی خودش را به من رساند. او کارها را پیگیری می کرد. سری پیش من آمد و گفت الان داریم میریم برای عملیات و خیلی حساسیت منطقه بالاست. او می‌خواست من را از همراهی با نیروها منصرف کند. من هم به او گفتم چند نفر از این بچه‌ها به زودی شهید میشن. از جمله بیشتر دوستانی که با هم بودیم. منم می‌خوام با اونها باشم، بلکه به خاطر اونها ما هم توفیق داشته باشیم. دستور حرکت صادر شد. من از ساعت‌ها قبل آماده بودم. سر ستون ایستاده بودم و با آمادگی کامل می‌خواستم اولین نفر باشم که پرواز می‌کند. هنوز چند قدمی نرفته بودیم که جواد محمدی با موتور جلو آمد و مرا صدا کرد. خیلی جدی گفت سوار شو که باید از یک طرف دیگه خط شکن محور باشی. باید حرفش رو قبول می کردم. من هم خوشحال سوار موتور جواد شدم. 10 دقیقه رفتیم تا به یک تپه رسیدیم. به من گفت پیاده شو، زود باش. بعد جواد داد زد سید یحیا بیا. سید یحیا سری خودش را رساند و سوار موتور شد. من به جواد گفتم اینجا کجاست؟ خط کجاست؟ نیروها کجان؟ جواد هم گفت این RPG رو بگیر و برو بالای تپه. اونجا بچه‌ها تو رو توجیه می‌کنن. رفتم بالای تپه و جواد با موتور برگشت. این منطقه خیلی آروم بود. تعجب کردم. از چند نفری که در سنگر حضور داشتن پرسیدم باید چی کار کنیم؟ خط دشمن کجاست؟ یکی از آنها گفت بگیر بشین. اینجا خط پدافندیه. باید فقط مراقب حرکات دشمن باشیم. تازه فهمیدم که جواد محمدی چه کار کرده. روز بعد که عملیات تمام شد وقتی جواد محمدی را دیدم گفتم خدا بگم چی کارت بکنه؟ برای چی منو بردی پشت خط؟ او هم لبخندی زد و گفت تو فعلا نباید شهید بشی. باید برای مردم بگی که اون طرف چه خبره. مردم معادو فراموش کردن. برای همین جایی بردمت که از خط دور باشی. اما رفقای ما آن شب به خط دشمن زدند. سجاد مرادی و سید یحیی براتی که سرستون قرار گرفتند اولین شهدا بودند. مدتی بعد مرتضی زاره. بعد شاه سنایی. و عبدالمهدی. در طی مدت کوتاهی تمام رفقای ما که با هم بودیم همگی پرکشیدند و رفتند. درست همانطور که قبلا دیده بودم. جواد محمدی هم بعدها به آنها ملحق شد. بچه های اصفهان را به ایران منتقل کردند. من هم با دست خالی از میان مدافعان حرم به ایران برگشتم، با حسرتی که هنوز اعماق وجودم را آزار می دهد. مدافعان وطن. مدتی از ماجرای بیمارستان گذشت. پس از شهادت دوستان مدافع حرم، حال و روز من خیلی خراب بود. من تا نزدیکی شهادت رفتم، اما خودم می دانستم که چرا شهادت را از دست دادم. به من گفته بودند که هر نگاه حرام حداقل 6 ماه شهادت آنان که عاشق شهادت هستند را عقب می اندازد. روزی که عازم سوریه بودیم، پرواز ما با پرواز آنتالیا همزمان بود. چند دختر جوان با لباسهایی بسیار زننده در مقابل من قرار گرفتند و ناخواسته نگاه من به آنها افتاد. بلند شدم و جای خودم را تغییر دادم. هرچه می‌خواستم حواس خودم را پرت کنم انگار نمی‌شد. اما دیگر دوستان من در جایی قرار گرفتند که هیچ نامحرمی در کنارشان نباشد. این دختران دوباره در مقابلم قرار گرفتند. نمی‌دانم، شاید فکر کرده بودند من هم مسافر آنتالیا هستم. هرچه بود، گویی ایمان و اعتقاد من آزمایش شد. گویی شیطان و یارانش آمده بودند تا به من ثابت کنند هنوز آماده نیستی. با اینکه در مقابل اشوه‌های آنها هیچ حرف و هیچ عکس العملی انجام ندادم، اما متاسفانه نمره قبولی از این آزمون نگرفتم. در میان دوستانی که با هم در سوریه بودیم، چند نفر دیگر را می شناختم که آنها را جزو شهدا دیده بودم. می دانستم آنها نیز شهید خواهند شد. یکی از آنها علی خادم بود. علی پسر ساده و دوست داشتنی سپاه بود. آرام بود و با اخلاص. توی فرودگاه در جایی نشست که هیچ کسی در مقابلش نباشد تا یک وقت آلوده به نگاه حرام نشود. در جریان شهادت رفقای ما، علی هم مجروح شد، اما همراه با ما به ایران برگشت. من با خودم فکر می کردم که علی به زودی شهید خواهد شد، اما چگونه و کجا؟ یکی دیگر از رفقای ما که او را در جمع شهدا دیده بودم، اسماعیل کرمی بود. او در ایران بود و حتی در جمع مدافعان حرم حضور نداشت، اما من او را در جمع شهدایی که بدون حساب و کتاب راهی بهشت می شدند مشاهده کردم. من و اسماعیل خیلی با هم دوست بودیم. یکی از روزهای سال 97 به دیدنم آمد. یک ساعتی با هم صحبت کردیم. اسماعیل خداحافظی کرد و گفت: قرار است برای مأموریت به مناطق مرزی اعزام شود. رفقای ما عازم سیستان و بلوچستان شدند. مسائل امنیتی در آن منطقه به گونه ایست که دوستان پاسدار برای مأموریت به آنجا اعزام می شدند. فردای آن روز سراغ علی خادم را گرفتم. گفتند رفته سیستان. یک بار با خودم گفتم نکند باب شهادت از آنجا برای او باز شود. سریع با فرماندهی مکاتبه کردم و با اصرار تقاضای حضور در مرزهای شرقی را داشتم، اما مجوز حضور ما صادر نشد. مدتی گذشت. با رفقا در ارتباط بودم، اما نتوانستم آنها را همراهی کنم. در یکی از روزهای بهمن 97 خبری پخش شد. خبر خیلی کوتاه بود، اما شوک بزرگی به من و تمام رفقا وارد کرد. یک انتحاری وهابی خودش را به اتوبوس سپاه می‌زند و ده‌ها رزمنده را که مأموریتشان به پایان رسیده بود به شهادت می‌رساند. سراغ رفقا را گرفتم. روز بعد لیست شهدا ارسال شد. علی خادم و اسماعیل کرمی هر دو در میان شهدا بودند. البته بعد از شهادت دوستانم راهی مرزهای شرقی شدم. مدتی را در پاسگاه‌های مرزی حضور داشتم، اما خبری از شهادت نشد. یک روز دو پاسدار را دیدم که به مقر ما آمدند. با دیدن آنها حالم تغییر کرد. من هر دوی آنها را دیده بودم که بدون حساب و در زمره شهدا و با سرهای بریده شده راهی بهشت بودند. برای اینکه مطمئن شوم به آنها گفتم اسم هر دوی شما محمده، درسته؟ آنها تایید کردند و منتظر بودند که من حرف خود را ادامه دهم، اما بحث را عوض کردم و چیزی نگفتم. من در اداره مشغول به کار بودم با حسرتی که غیر قابل باور است. یک روز در نمازخانه اداره دو جوان را دیدم که در کنار هم نشسته بودند. جلو رفتم و سلام کردم. خیلی چهره آنها برایم آشنا بود. به نفر اول گفتم من نمیدونم شما رو کجا دیدم، ولی خیلی برای من آشنا هستید. میتونم فامیلی شما رو بپرسم؟ نفر اول خودش را معرفی کرد. تا نام ایشان را شنیدم رنگ از چهره‌ام پرید. یاد خاطرات اتاق عمل برایم تداعی شد. بلافاصله به دوست کناری او گفتم اسم شما هم باید حسین آقا باشه، درسته؟ او هم تأیید کرد و منتظر شد تا من بگویم که از کجا آنها را می شناسم. اما من که حال منقلبی داشتم بلند شدم و خداحافظی کردم. خوب به یاد داشتم که این دو جوان پاسدار را با هم دیدم که وارد برزخ شدند و بدون حسابرسی اعمال راهی بهشت شدند. هر دو با هم شهید شدند، در حالی که در زمان شهادت مسئولیت داشتند. باز به ذهن خودم مراجعه کردم. چند نفر دیگر از نیروها برای من آشنا بودند. پنج نفر دیگر از بچه‌های اداره را مشاهده کردم که الان از هم جدا و در واحدهای مختلف مشغول هستند، اما عروج آنها را هم دیده بودم. آن پنج نفر با هم به شهادت می‌رسند. چند نفری را در خارج اداره دیدم که آنها هم. هرچند ماجرای 3 دقیقه حضور من در آن سوی هستی و بررسی اعمال من خیلی سخت بود و آن لحظات را فراموش نمی کنم، اما خیلی از موارد را سالها پس از آن واقعه در شرایط مختلف به یاد می آورم. چند روز قبل در محل کار نشسته بودم. چاپ اول کتاب انجام شده بود. یکی از مسئولین از تهران برای بازرسی به اداره ما آمد. همین که وارد اتاق ما شد، سلام کرد و پشت میز آمد و مشغول روبوسی شدیم. مرا به اسم صدا کرد و گفت: چطوری؟ من که هنوز او را به خاطر نیاورده بودم گفتم: الحمدلله. گفت: ظاهراً منو به جا نیاوردی. 10 سال قبل تو فلان اداره برای مدت کوتاهی با شما همکار بودم. من کتاب 3 دقیقه در قیامت رو که خوندم حد زدم که ماجرای شما باشه، درسته؟ گفتم بله، و کمی صحبت کردیم. ایشان گفت یکی از بستگان من با خوندن این کتاب خیلی متحول شده و چند میلیون رد مظالم داده و به عنوان بازگشت حق و ناس و بیت المال کلی پول پرداخت کرده. بعد از صحبتهای معمول ایشان رفت و من مشغول فکر بودم که او را کجا دیدم. یک بار یادم آمد. او هم جزو کسانی بود که از کنار من عبور کرد و بی حساب وارد بهشت شد. او هم شهید می شود. دیدن هر روزه این دوستان بر حسرت من می افزاید. خدایا نکند مرگ ما شهادت نباشد. به قول برادر علیرضا قزوه، وقتی که غزل نیست شفای دل خسته، دیگر چه نشینیم به پشت در بسته. رفتند چه دلگیر و گذشتند چه جانسوز، آن سین زنان حرمش دسته به دسته. میگویم و میدانم از این کوچه تاریک راهیست به سرمنزل دلهای شکسته. در روز جزا جرأت برخواستنش نیست، پایی که بر آن زخم عبوری ننشسته. قسمت نشود روی مزارم بگذارند سنگی که گل لاله به آن نقش نبسته.